أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است در این ایام مرتبط با سیدت و نساء العالمین صدیقه کبرا سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه شورا را مطرح می کردیم و الان آیه این که تلاوت شد در ادامه مباحث پیشین آیه 44 و انشاءالله آیات بعد از آن که امشب مطرح خواهد شد. اما قبل از ورود به مطلب امشب نسبت به آیه پیشین فقط یه تذکر و تکمیل و تمام. بعد از بیان 7 اونگاه با مسئله عف 8 ویژگی رو که خداوند برای بندگان شایسته خود فرمود ابتداءً 7 نکته آمد که گفتیم. بعد فمن عفا و اصلح 8 عنوان بود که خدمت عزیزان مطرح کردیم. فرمود ولمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور. یه جمع بندی کلی از تمام مطالب و موارد پیشین گویا در این دو واژه توسط ذات هدیت در آیه 43 مطرح شد. دو کلید واژه کامیابی و موفقیت رو ارائه فرمود که یکی صبر است و دیگری غفر، صبوری و غفران، شکیبایی و گذشت. این دو مطرح شد. البته توضیح کامل دادیم خدمت عزیزان بزرگواران که برای رسیدن به هر موفقیتی هر حرکت ثوابی و در مسیر درستی که انسان قرار میگیرد یه موانع و مخالفت‌های درونی داره. نفس انسان بر نمیتابد بسیاری از این مسائل و دشواری‌ها و سختی‌ها رو، لذا انسان ها پاپس می کشن، استقامت نمی کنن، عقب نشینی می کنن، دست بر می دارن، به کمینه ها راضی می شن، بسنده می کنن. اینجا توانمندی و مهارتی که خداوند در وجود انسان قرار داده است که آدمی رو گذر می دهد از گدارهای زندگی، پیچ و تابها و تنگراهای زندگی و موانع درونی نفسانی مقوله صبر است. حالا این ممکنه در مواجهه با ابتلاعات باشد. تقسیم سگانه را از زبان پیامبر خواندیم. صبر عند المصیبه، صبر در مصائب و ناگواری های زندگی است. ابتلاعات، بیماری ها، مرگ ها و امثال اونها، کم و زیاد هایی که در زندگی برای انسان ها به شکل طبیعی پیش می آید. دوم، جایی که نفس بر نمی تابد انجام طاعت الهی است. طاعت به خودی خود بالاخره یه انضباطه، یه تکلیفه و اساساً طاعت رو انجام دادن تا زمانی که انسان وجود او منطبق بر طاعت نشده باشد دشواری های خاص خودش رو داره، نفس بر نمیتابد. اینجا صبر در طاعت. بله، هنگامی که انسان در مسیر طاعت حرکت میکنه و به تعبیری طاعت الهی ملکه انسان میشه، اینجا دل کندن از طاعت مشکله. نمیتونه انسان دست از طاعت الهی برداره. این بسیار نکته مهمیست. سومین ویژگی صبر بر معصیت که ملاحظه فرمودید در زبان معصومین فرمودن این صبر سخت‌ترین صبر است. اینی که نفس انسان میخواد آزاد باشه، میخواد خطوط قرمز رو زیر پا بگذارد. الانسان حریص علی ما منع، همه انسان ها از یه درآمد بدون زحمت عرض به کلان هنگفت لذت میبرن. حالا ممکن این از مسیر چه باشد؟ ربا باشد، از مسیر سرقت باشه، از مسیر غصب باشه، از مسیر رشوه باشه. ممکن این خیلی از این مسائل باشد که برای انسان ها پیش میاد در جایگاه های مختلف اجتماعی، جایی که نفس رو انسان کنترل میکنه و این هوای درونی رو مهار میکنه و این حبس رو بر نفس حاکم میکنه. اینجا جایی است که انسان در مقابل معصیت الهی صبوری و شکیبایی میکند که دیگه بالاترین اجر رو ملاحظه فرمودید 900 درجه پیامبر فرمودن برای کسی ثبت میشه که در کنار معصیت الهی می ایستد، کنترل میکنه، شکیبایی میکنه، تن به معصیت نمیده. خب این صبر، ببینید این صبر تمام اون فعل حرکت مهارت خاطر مرادتون باشد. بگذارید دیگه شبهای پایانی این جمله رو عرض کنم خدمت دوستان. صبح عاشوراست، سید و شهدا نماز صبح رو خوندن، برگشتن رو به اصحابشون، اولین سخنرانی حضرت در جمع خصوصی یارانشون در کربلاست، رو کردن به اصحاب، یه جمله گفتن ابتداعا، صبرن صبرن، یعنی اصبروا صبرن، عاملش به لحاظ ادبی محذوفه، صبرن یا بن الکرام، ای بزرگ زادگان صبوری و شکیبایی کنید، صبرن یا بن الکرام، فمل موت الا قنطره. شما یه شهادت و یه مرگی دارید که این پله که از این سجن و زندان شما رو به رهایی و گشایش میرساند. روز رو با چی شروع کردن سید و شهدا؟ با واژه صبر. یعنی اصلا فلسفه ی حرکت کربلا شد صبر، صبرن یا بن الکرام فمل موت الا قنطره. اون روز رو حضرت با چی، با چه جمله‌ای تموم کردن در به تعبیر ما گودال قتلگاه؟ صبرن علی قضائک تسلیمن لامرک. یعنی شروع صبح عاشورا با صبر، تمامیت کار سید و شهدا هم با صبر. عجیب این صبر، صبره، صبری که تمام حرکت ها، تمام شکوه ها، تمام شهامت ها، شهادت ها، موفقیت ها از دل صبر بیرون میاد. اینی که گاهی میبینید اولئک یجزون الغرفه، خداوند فرمود اون غرفه ها، مثل اینکه در بهشت هم بالاخره طبقات بالا خیلی به لحاظ قیمت فرق داره. اولئک یجزون الغرفه، این بهشتیان جزا داده میشن اون غرفه های بهشت را، به ما صبرو، اون با یعنی در مقابل مقام صبری که در دنیا احراز کردن. خب فرمود ولمن صبر و غفر، باز مجدد اون بحث عفو پیش اومد با زبان دیگری که غفر باشد. فقط این جمله رو خواستم سوای صبر یه جمله دیگه هم اینجا تو این بحث اضافه کنم. ببینید عزیزان، اشاره کردیم اینجا صحبت ظلمی که از یه ظالم جانی جلاد به انسان رسیده نیست که خداوند می‌فرماید عفو و توصیه به عفو می‌کند. اینجا صحبت بین خود مسلمانان است، یعنی در فضای خانواده، یعنی در فضا عالم همسایگی، در عالم همکاری، بالاخره این ظلم‌ها میشه، سر میزنه از کسی به دیگری، تو این فضاست که توصیه میشه. و اصل اول در اسلام چیست؟ عفو است و گذشت است. توصیه اول اینه، چون اگر بنا باشه در تعاملات، چون سوال ایجاد شد اینو عرض میکنم، در تعاملات اجتماعی بنای انسان ها به مو رو از ماس کشیدن باشه و زدی ضربتی ضربتی نوش کن، باید شب و روز جامعه چی باشن؟ درگیر هم باشن، با در حال تقابل و درگیری با هم. آرامش از جامعه برداشته میشه، امنیت از جامعه برداشته میشه. سازوکاری که میتونه آرامش و امنیت رو ایجاد کنه این عفو و این گذشته است که انسانها بگذرن. خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، سه تا دستوری که اگر این سه دستور به عظمت قرآن در میان مسلمانان عمل بشه، در کشور ما عمل بشه، ما دیگه ورودی 15 میلیونی پرونده در سال در قوه قضاییه نخواهیم داشت. به یه سوم هم خواهد رسید. اگر همین سه تا دستور الهی در قرآن عمل بشه، خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین که در سوره مبارکه اعراف دیگه تفسیر مفصلش رو گفتیم و در تفسیر مشکات هم نوشتیم خدمت عزیزم. خب ببینید اینجا مقام عفو اولین اثرش مربوط به خود منه که به من آرامش میده، قرار میده، ثبات میده، عزت میده، من محترم میشم، شکوهمند میشم در نزد خدا و خلق. دوم اثر نسبت به اون کسی است که عفو میشه و بهش گذشت میکنیم، عفا و اصلحه، اون ساخته میشه، یعنی یه فرصت دوباره بهش داده میشه. اگر ظلمی کرده نمیخوایم بسوزانیمش، حذفش کنیم با انتقام و برخورد و اونچنانی، یه فرصت احیاء دوباره، حضور در اجتماع، روابط بهتر رو به این انسان میدیم. این کل مطلبه. این دقیقا روشن عزیزان. حالا اگر انسانی نمیخواد اگر ظلمی به او شده است عفو کنه، نکنه، از منافع عفو محروم میشه. اما وجوب و لزومی نداره که بگیم آقا من چرا عفو کنم، همیشه ته دلم نسبت به اون کسی که به ام ظلم کرده همیشه خونه، من چرا باید عفو کنم؟ خب عفو نفرمایید، از منافع عفو هم بهره مند نباشید، انتقام دلتونم بگیرید، دلتونم خونک کنید. خدا بهتون نمیگه نه، اما طبیعی است دیگه از اون منافع عفو بهره مند نمیشید، اون برکات دنیوی و اخروی که در این جهت وجود داره. این یه نکته، چون دیدم مطرح شده بود پاسخ دادم. و دوم گفتیم اساساً عفو در جایی است که اثر سازنده داشته باشه. اگر ما کسی رو عفو کنیم و موجب باشه که این ظالم، این بدکار، عین این ظلم و بدی رو در حق دیگران انجام بده، ما کمکش کردیم. این عفو ما غلطه. اینجا جایی است که ما باید مقابله می‌کردیم و جزاء سیئه سیئه مثلها، باید مقابله می‌کردیم. این هم نکته دوم. و نکته سوم هم ببینید، گاهی بالاخره یه انسانی میگه من بالاخره بخشیدمت، عفو کردم این کس رو، به من ظلم کرده گذاشتم و بخشیدم فلان اینها. بعد خب میگیم که اگر نمیبخشیدین چیکار می‌کردین؟ چیکار ازتون برمیاد؟ میگه هیچ کار. خب این که عفو نیست که، روغن ریخته رو خرج امامزاده نفرمایید. وقتی کاری از دستمون بر نمیاد در قبال اون کسی که ما ظلم کرده، بعد میگیم دیگه عفوش کردم، نهایتاً بعد میگه به خدا واگذار کردم. خب این که عفو نیست عزیز من. عفو جاییست که میتونی بزنی، نمیزنی، میتونی گریبانشو بگیری، نمیگیری، میتونی به خاک بمالیش، نمیمالی. عفو اینجاست، العفو عند القدره فرمونده. این سه نکته هم لازم بود یه مروری بشه تمام. و در نهایت هم گفتیم از دل این صبر عزیزان، وقتی تو وجود انسان پا میگیرد این مهارت شکیبایی و این گذشت و این انسان دوستی و عفو، وقتی در وجود انسان پا میگیره از دل اون چی بیرون میاد؟ عزم، اراده قوی، شخصیت محکم، با صلابت میشه وجود انسان، قاطعیت پیدا میکنه انسان، از اراده انسان میاد بالا. وقتی در اوج میشه، میشه اولو العزم، پنج شخصیت بزرگ الهی در طول تاریخ خلقت ذات احدیت. فرمود ولمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور. تمام شد، رسیدیم به مطلب خودمون. به دنبال اون، حالا تا اینجا صحبت از همان مؤمنان موفق، کامیاب، متوکل، موحدی بود که این ویژگی هاشون بود که ملاحظه فرمودیم و از این راهکارها بهره می بردن. اما نقطه مقابل اشاره می کند به گروه مقابل، و من یذلل الله فما له من ولی من بعده، آن کسی را که خدا اذلال و گمراه سازد برای او ولی بعد از این نیست دیگه، کسی دیگه نمیتونه دستش بگیره براش کاری بکند، نمیتونه سرپرستی پیدا کند، حامی پیدا کند. به همین خاطر میبینی ظالمان رو در قیامت چه و چه و چه. اینجا این آیه توضیح داره، نیاز به توضیحات داره، عرض میکنم. فرمود و من یذلل الله. ببینید یذلل الله از ماده اذلال، اذلال باب افعالش، یعنی کسی رو در ذلالت فرستادن و رها کردن. میدانیم که خداوند سبحان مذل نیست، خداوند گمراه کننده نیست، ذات احدیت هادی است، آن که از وجود او سر میزند هدایت است، خداوند هدایتگر است. دقت بفرمایید، ذات احدیت فرمود ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه، خداوند همه چیز را آفرید با اون ساختار لازم. اینی که حکما میگن لیس فی امکان ابدع من مکان، در آفرینش هر پدیده‌ای رو که میبینید این نابترین و زیباترین شکل ممکنه اونه که خدا آفریده است. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه، بعد فرمود ثم هدا، این کل شیئنه، یعنی ما سوله همه مشمول قاعده هدایت الهی هستند. هیچ پدیده نیست که مشمول هدایت الهی نباشه. نهایت این هدایت دو جوره، یه هدایت تکوینی طبیعی قهری، یعنی ذره‌ای در جویباری می رود و از پی انجام کاری می رود، کوچکترین موجود خلقت رو، یه یاخته رو، یه هر ذره‌ای رو که در هستی می بینید، تمام اینا هدایت شده اند به شکل تکوینی، از این منظومه های بزرگ از کیهان بگیرید تا کوچکترین ذره وجود، همه اینها رو خدا هدایت کرده است، بخواهند یا نخواهند، بدانند یا ندانند. کما این که بنده و جنابالی هم همینطوریم، ما به لحاظ جسمی، به لحاظ فیزیکی خداوند ما رو هدایت کرده دیگه، یعنی ذات احدیت اجزا و ابعاد وجود ما رو تنظیم کرده است که ما هیچ نقشی درش نداریم. این اسمش هدایت تکوینی الهیست. شما نشستید، بنده در حال صحبت کردن، عزیزان در حال استماع در محضر قرآن کریم، خب بالاخره این دستگاه گردش خون شما داره کار میکنه، قلب هم داره میزنه، یه قلب سالم در دقیقه 70 بار باید بزنه، باز بشه، بسته بشه، بزنه. خب بعد اینو محاسبه بفرمایید، این دقیقه 70 رو در ساعت، در یه دقیقه 70 باید بزنه، 60 دقیقه 70 ضرب در 60 کنید، ضرب در 24 کنید، این که میشه بیش از 100,000، میشه 100,000 با یه عدد خورده بالاتر، یعنی در 24 ساعت دقت کنید، قلب شما در 24 ساعت 100,000 بار میزنه، یعنی باز میشه و بسته میشه. این هدایت الهیه، این هدایت تک، ما اراده‌ای داریم در این باز و بسته شدنش، یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت، ذات احدیت در این وجود و این جسم ما رو هدایت میکند. حالا تمام وجود ما اینه، تمام هستی اینه که خداوند هستی را به شکل تکوینی و طبیعی هدایت کرده است، ماه و خورشید و زمین و درخت و انجم و همه. اما در مورد انسان ما یه هدایت دیگه داریم، خداوند انسانها رو هدایت کرده است به شکل دیگری، که این هدایت چیست؟ این هدایت تشریعی است، یعنی هدایتی است مبتنی بر قواعد، قوانین، راهنمایی ها و هدایت الهی، فرو فرستادن وحی، تنزیل پیامبران. به این هدایت میگیم چی؟ میگیم هدایت تشریعی در قبال اون هدایت تکوینی. حالا تفاوت این هدایت با اون هدایت در مورد خودمون میگیم، به موجودات دیگه ندارن این رو، این بهره رو ندارن. چه فرقه؟ در هدایت تکوینی و طبیعی ما نقشی نداریم، در این که بالاخره آقا اندامهای ما چگونه اتوماتیکلی کار داره میکنه، سلسله اعصاب ما، ما نقشی نداریم درش. اما در هدایت تشریعی این ما هستیم که اختیار داریم، میتونیم هدایت الهی و راهنمایی خدا را بپذیریم، میتونیم چکار کنیم؟ ردش کنیم، نپذیریم. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، این میشه هدایت تشریعی. اما ببینید، خداوند فقط انسان رو هدایت میکنه، یعنی این قسم دوم به وسیله عقلمون، به وسیله فطرتمون، فراتر از اون توسط پیامبران الهی و وحی آسمانی و کتب آسمانی. خداوند ثواب را از خطا، حق را از باطل، زشت را از زیبا، سعادت را از شقاوت به تک تک انسان ها آموزش میده، هدن لناس. و این هدایت عمومیه، در هر زمانی شامل همه فرزندان آدم میشه. خب حالا در قبال این هدایت انسان ها دو گروه میشن، فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر. یک گروه این هدایت الهی رو میپذیرن، یک گروهی نمیپذیرن. حالا این گروه اول رو دقت کنید، اگر اومدیم ما هدایت الهی رو پذیرفتیم، یعنی تعالیم الهی رو گفتن آه در حوزه اخلاق، در حوزه احکام، در حوزه باورهام، ما اومدیم پذیرفتیم. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. پروردگار رو به جان پذیرفتیم، تمام تلاش و همتمون رو میکنیم که مو به مو آیات تو رو و تعالیم تو رو و هدایت تو رو پاس بداریم و عمل کنیم. درست؟ خب میدونید حالا اینجا چی میشه؟ اسم این اهتداء. اهتداء یعنی پذیرش هدایت. حالا اگر کسی اومد این هدایت اختیاری الهی رو پذیرفت، خداوند چیکار میکنه؟ خدا اینجا درب رو باز میکنه از یه جنس دیگه فراتر از این سطح اول، دوباره هدایت میکند او را. میشه و یزید الله الذین اهتدوا هدا. اونهایی که اهتدا میکنن خدا به شکل دیگه هدایتشون میکنن، یعنی اسم این میشه هدایت خاص، هدایت ویژه. در اون قسم اول راه رو نشان داد توسط رسولانش، پیامبرانش، تعالیمش، آموزهاش، راه رو نشان داد. ما پذیرفتیم. حالا که پذیرفتیم دستش رو میذاره پشتمون. دقت کنید، ذات حق دستش رو میذاره پشتمون، میگه برو جلو، من خودم هستم. این میشه هدایت بعدی. یعنی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. روز به روز خدا یه در دیگری رو برامون باز میکنه، یه هدایت دیگری رو میده. دیگه نه اینه که راه رو بهمون نشون بده، دست ما رو میگیرد خداوند سبحان، میرساند به منزل و مقصد. بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من دل شده این ره نه به خود می پویم، در پس آینه توتی صفتم داشتم، آنچه استاد ازل گفت بگو می گویم. این میشه هدایت دوم، هدایت بعد از هدایت. و این حد نداره و این یزیدل هی اضافه میشه، هی اضافه میشه. هرچه بپذیریم و اهتدا کنیم، خداوند این سهم هدایت ما رو افزون میکنه. به یه جایی میرسه که میشه هدایت اخص. اول اون هدایت عام تشریعی بود، بعد هدایت خاص تشریعی شد، بعد میشه هدایت اخص. هدایت اخص چیه؟ اینی که دستت میگیرن میبرندش فراتر از اینجا. میشه کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. تمام ملکوت هستی رو به ابراهیم نشان دادیم. میشه سبحان الذی اسرا. پیامبر رو میبرد خداوند لنوریه من آیاتنا، تمام حقایق پس از هستی و وجود رو تا انتهای آفرینش رو به پیامبر نشان میده و هدایتش میکنه. این دیگه میشه اون هدایت اخص که دیگه مال همه نیست و اون خواص الهی به اون اخص هم میرسن. تا اینجا دقت فرمودید؟ حالا در قبال اون هدایت اولی که خداوند گفت بفرمایید این راه، اینها کسانی بودن که اومدن تا اینجا رسیدن، اما یه گروه میگن نمیخوایم، نمیپذیریم. خداوند بهشون میگه که نماز بخونید، صلو، میگن نمیخوایم. میگه راست بگید، میگن نمیخوایم. ربا نخورید، میگن میخوایم بخوریم. شراب نخورید، میگن میخوایم بخوریم. یعنی یه گروهی هدایت الهی رو نکول میکنن، رد میکنن، پس میزنن. خب حالا اینجا خدا با اینها چیکار میکنه؟ اون گروه اول که اهتدا کردن، ذات حق چه کرد؟ سهم هدایتشون رو برد بالا، از جنس دیگه هدایتشون کرد. اما این گروهی که نمیپذیرن، خداوند تنها کاری که با اینها میکنه چیه؟ راهاش، راها میکنه اینها رو. یعنی هدایت ابتداءن اومد براشون، اما اینا پشت کردن. به اینها میگوید شپر اگر وصل آفتاب نخواهند، رونق بازار را آفتاب نکاهد. میخواید برید، برید، برید سوی خودتون. و من یرتد منکم عن دینه، اگر میخواید برگردید برید، ما داریم. گر نباشد زخمه ما را اثر، آسمان دارد هزاران زخمه ور. هستن بیان کسانی که ایمان بیارن، شما میخواید برید، برید. حالا دقت کنید، اصلا بزنگاه مطلب من اینجاست. خیلی شبهه‌ای رو از ذهن میخوام بردارم با این آیه شریفه. ببینید وقتی ما هدایت الهی رو قبول نکردیم، الان این کسی که میگه نمیخوام و پشت به هدایت الهی میکنه، این تو مسیر هدایت دیگه یا نه؟ نیست دیگه. الان تو مسیر چیه؟ ضلالت و گمراهی. هدایت الهی عین نوره، مسیر روشن میکنه هدایت برای انسان. ضلالت چیه؟ عین ظلمته دیگه، این نور نداره دیگه. خداوند کاری که میکنه این انسان رو در همون ضلالت خودش رها میکنه و اون نور هدایت رو از او بر می دارد. اسم این در قرآن میشه چی؟ ازلال. اذلال نه اینه که خداوند کسی رو گمراه میکنه. این نیست یهدی من یشا یذل من یشا، خدا هر کی بخواد هدایت میکنه، هر کی بخواد گمراه میکنه، که الان همون من یشاش هم توضیح میدم خدمتتون. این دوستان جوان گاهی گیر میکنن تو این آیه، هی سوال میکنن این رو. ببینید اذلال یعنی این که خداوند وقتی کسی پس میزند هدایت او را، واگذار میکند او را به خود و نور هدایت را و سایه هدایت را دیگر بر سر او سایه افکن نمی کند. یعنی خدا نمیاد دست یک کسی رو بگیره بندازش تو دره، بلکه این داره میره تو دره، خداوند ولش میکنه بره تو دره. اسم این در قرآن میشه چی؟ اذلال. به همین خاطر آیه انصاری در ترجمه قرآنش وقتی ترجمه کرده من یذلل الله، اذلال رو گفته است در گمراهی نهادن، در گمراهی واگذار کردن و رها کردن. یعنی این دیگه وقتی کسی تو مسیر هدایت نیست، خودش داره میره تو زلالت دیگه. بعد خدا چه میکنه؟ دیگه رهاش میکنه و دیگه تموم شد. اگر کسی خدا را رها کرد، اگر ذات اهدیت، عنایت و لطف و توجه خودش رو از بنده دور کرد، دیگه این انسان دیگه میرود تا انتهای کار در نکبت و بدبختی و شقاوت. پس این معنای اذلال. حالا برگردیم این قسمت رو هم بگم، بعد آیه رو بگم. بعد ببینید تو این آیه میگید یهدی من یشا، خداوند هر کی رو بخواد هدایت میکنه. خب الان گفتیم خداوند چه کسی رو هدایت میکند؟ همه انسان ها رو در سطح اول. در سطح دوم چه کسی رو هدایت میکند؟ بیشتر کسی که هدایت سطح اول را میپذیرد. لذا یهدی من یشاء یعنی اونهایی که میان هدایت الهی رو قبول میکنن، خدا سهم اینها رو بیشتر میکند و به افقهای جدیدی از هدایت الهی پا میگذارند و میفهمن راهنمایی های الهی رو، میرن آن به آن حرکت میکنن رو به جلو. یذل من یشاء، هر کی رو هم خدا بخواد اذلال میکند. چه کسی رو خدا اذلال میکند؟ کسی که هدایت الهی را نپذیرفته از خدا رهاش میکنه. حالا برای این که خوب باز تو ذهنها بگنجه این من یشاء یعنی چی، در بعضی از آیات میگه ان الله لا یهدی، خدا هدایت نمی کند. این کدوم هدایته؟ اون هدایت دومیست. فعلا خدا همه رو هدایت کرد دیگه. اگر کسی نپذیرفت هدایت الهی رو، دیگه از اون سهم بعدی نمیده. به چه کسانی نمیده خدا اون سهم بیشتر رو؟ ان الله لا یهدی القوم الظالمین، خداوند ظالمین رو از اون هدایت دوم نمیده. خداوند کافرین رو، لا یهدی القوم الکافرین، به کافرین دیگه اون هدایتی که به اهل ایمان میده نمیده، بلکه اینا رو چیکار میکنه؟ اذلال میکنه، یعنی در همون کفرشون و در همون ظلمشون رهاشون میکنه، میرن تا ته قضیه. خداوند و ما یذل به الا الفاسقین، خدا فاسقین رو هدایت نمیکنه، رهاشون میکنه در عالم زلالتشون. خداوند هدایت نمیکند مصرف کذاب را، دروغگوی مصرف را، مرتاب را، شبهه افکن در دل ها و وجود انسان ها رو. عزیز من این معنی اشا در قرآن خودش خط به خط چی شده؟ تعریف شده. اینی که گمان کنی اگر خدا میگه ان الله یهدی من یشاء یذل، خدا هر کی بخواد دلش هدایت میکنه، هر کی دلش بخواد هدایت نمیکنه، پس ما چی کاریم؟ دقت فرمودین جواب چی شد؟ بنابراین خداوند یک، همه انسان ها مشمول هدایت الهی هستند. دو، کسانی که هدایت الهی رو میپذیرن روز به روز سهمشون از این هدایت چی میشه؟ بیشتر میشه، میان تو افقهای جدید. سه، اگر کسی هدایت خدا رو در مرحله اول پس زد، خدا او را رها میکند. اسم این میشه اذلال دیگه، چون دو هدایت نیست. و اگر کسی به اذلال مبتلا شد تمام. حالا اینجا مفسرین برای اینکه این مطلب رو بالاخره با یه ادبیاتی بگن که متوجه بشن، میگن اذلال خداوند ابتدایی نیست، مجازاتی است، یعنی باستاب عمل خود انسانه. بله این حرف درستی است، اما با این مقدماتی که من گفتم مطلب روشنه. معذرم بارکتون. ببینید گاهی اوقات در قرآن میبینید و مکرو، مکر کردن با خدا، بعد و مکر الله، خدا هم با اونها مکر کرد، والله خیر الماکرین. یعنی یه کاری رو میگه مثل این چی؟ مکر، بعد خدا هم باشون مکر. یعنی پاسخ دادن مکر، جواب مکر رو دادن میشه مکر الهی. خداوند مکر نمی کنه با اینا، هم جواب مکرشون به خودشون برمیگردد،
میگذاره به خودشون بعد میگردن. این میشه مکر اینها. این فلما ازاقو ازاق الله، وقتی اینها رفتن تو انحراف خدا منحرفشون کرد، یعنی خداوند اجازه داد که دیگه حالا این که میخوام برن تو دره، برن تو دره. میشه این معنیش بسیار روشن دوازه. حالا با این معنا و توضیحات برگردیم به آیه شریفه. فرمود و من یزلل الله، تکان دهنده است عزیزان من، هر کسی که دیگه پس میزنه هدایت خدا رو، نمیپذیرد، فما له من ولی، هیچ ولی و سرپرستی و دیگه هیچ هدایت دیگه در انتظارش نیست. چون هدایت، دقت کنید، حتی کار خود پیامبر هم نیست. پیامبر و واسطه هدایت الهی است. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. پیامبر تو هر کی رو بخوای نمیتونی هدایت کنی، این خداست که هدایت میکنه. پیامبر واسطه هدایتن. دیگه اگر کسی در مسیر ضلالت رفت، دیگه تمام، دیگه هادی نداره، چون هادی فقط خداست که میتواند وجود انسان رو در این زندگی هدایت کند تا مقصود و مقصد هستی و قله وجودی انسان. فرمود و من یزلل الله فما له من ولی من بعده، دیگه ولی نداره، سرپرستی نداره، حامی نداره. به همین خاطر پیامبر اینهایی که رفتن تو زلالت، نیومدن تو اون خط ایمان، اون 8 صفت ایمان رو در وجودشون ایجاد کنن، میبینی و تر از ظالمینه. اینها میبینی این ظالمین رو، کسانی که میرن تو مسیر ضلالت، اینا چیکار میکنن؟ به خودشون ظلم میکنن، به خدا ظلم میکنن، به خلق ظلم میکنن. لذا اینا ظالمن و تر از ظالمینه. و میبینی پیامبر ظالمین را که لما رعو العذاب، هنگامی که اینها عذاب الهی رو در قیامت میبینند، یعنی بازتاب عمل خودشون رو میبینند، به ما کسبوی خودشون رو میبینند، زلالت و گمراهی خودشون رو در دنیا، نتیجه اون رو در اون عالم میبینند، بعد اینجا میگن یقولون هل الى مرد من سبیل. همینها، همین گمراهان آخر، همین دیگه اوج گمراهی ها و ظالمین و گمراهان، میگن هل الى مرد من سبیل. مرد مصدر میمی است، از ماده رد، یعنی بازگشت، رجوع. بعد میگن راهی برای بازگشت به دنیا هست؟ وقتی میبینن عذاب رو، دیگه حکم صادر شده و میخواد اجرا بشه، بعد تا که میبینن این حقایق رو، پرده ها برداشته میشه، اینجا میگن میشه ما برگردیم. ببینید این سخن رو خدا جای دیگه هم میگه، یعنی در لحظه مرگ هم از زبان کسی خداوند این رو در قرآن میگه دیگه، سوره مبارکه مؤمنون. اونجا حتی اذا حضر احدهم الموت، آقا مرگ میرسه، بعد میگه که پروردگارا رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فی ما ترکت، خدایا میشه منو برگردانی دوباره به دنیا؟ من قول میدم رفتم رو درست کنم، منو برگردون دیگه، درست زندگی میکنم، با هدایت تو زندگی میکنم. رب برجعونی لعلی اعمل صالحا فی ما ترکت، دیگه میرم عمل صالح انجام میدم. این لحظه مرگه، یعنی در لحظه مرگ این رو دیم. بعد پاسخ داده میشه کلا 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 یکل و کلن، یعنی پسشون میزنن فرشتگان الهی، کلا انها کلمتون و قائلها، یه حرفیه که شما میگید هیچ خریداری نداره. و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، و پیش رو شما یه برزخی است که از این دنیا حالا وارد این عالم برزخ شدید، تا کی؟ که به قیامت برسید. هنوز کار داره تا به قیامت برسید. یعنی لحظه انتقال از دنیا به جهان آخرت، این زبان حال رو و این حقیقت رو قرآن، خواهر و برادر عزیز من، پیش روی ما باز میکنه که خیلی از ما تو اون لحظه آخر زبان حالمون با حضرت احدیت اینه که میشه یه فرصت دیگه به من بدی خدایا، من برگردم بتونم اصلاح کنم کارمو، بتونم عمل صالح انجام بدم. اما کلا، پاسخیست که به همه گفته میشه کلا، انها کلمتون هو قائلها، هیچ خبری نیست. این کجا؟ لحظه من. حالا بریم جلوتر. از وقفو علی النار، سوره مبارکه انعام، نگاه میدارن اینها رو، مواجه میشن، بعد میگن یا لیتنا نرد و ولا نکذب میگن کاش ما برگردیم دیگه به خدا که دیگه تکذیب نخواهیم کرد، میپذیریم، ایمان میاریم، تصدیق میکنیم. بهشون گفته میشه دیگه فایده ای نداره، برید، گذشت دیگه، اون روزی که باید برمیگشتید باید برمیگشتید، الان دیگه فرصتی براتون وجود نداره. این آیه همینطوره، اینها میبینی پیامبر وقتی این ظالمان عقوبت الهی و نتیجه اعمالشون رو، زلالت خودشون رو، همین ظالم و زل ظالم وقتی میبینه، یقولون هل الی مرد من سبیل، میگن میشه راهی هست، رجوعی هست، امکانش هست به این بازگشته به دنیا، برای ما یه نقبی بزنید، راهی باز کنید، ما برگردیم. اما هیچ فایده ای ندارد. و تراهم یعرضون علیها خاشعین من الذل ینظرون من طرف خفی. اما پیامبر میبینی اینا را، یعرضون علیها، عرضه میشوند بر آن عذاب و بر آن قهر الهی. یعرضون، عرض وقتی کاملا یه چیزی رو در این میگید معرض، به نمایشگاه و فروشگاه میگن معرض دیگه در کلام عرب، اینا دیگه عرضه میشن، اینها بر آتش و بر قهر الهی و بر عقوبت الهی و عذاب الهی عرضه میشن. به تمام معنا فعل، فعل مجهوله، گر نستانی به ستم میدهند، اینا خودشون قاضر نیستند، اینها رو عرضهشون میکنن، اینها عرضه میشن بر عذاب، اونم با چه حالتی؟ خاشعین، در نهایت خشوع، در نهایت تسلیم، در نهایت نرمش، چون هیچ کاری ازشون بر نمیاد، خاشعین. اما این خشوعشون، ببینید خشوع خیلی چیز خوبیه، خشوع، ما دو تا نرمش داریم، دو تا فروتنی داریم، یه فروتنی ظاهری به این میگن تواضع، یه فروتنی قلبی به این میگن خشوع، یکی خضوع، یکی خشوع. وقتی کسی سرش رو پایین میندازه جلو شما، میسته، ادای خجالتی ها رو در میاره، اینطوری نگاه میکنه فلان، این خضوعه. اما اگر این دل به تمام نرمش و فروتنی رسید، اسم این چیه؟ خشوع. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا وقت اون نرسیده که دلهای اهل ایمان خشوع برای خدا پیدا کنه، نرمش و فروتنی برای خدا پیدا کنند؟ این خیلی عالیه. اما اینجا یه جمله میگه خاشعین من الذل، اینا از ذلت و حقارتی که بر اونها در اون عالم وارد میشه احساس خشوع میکنن، نرمش و تسلیم میکنن. فرمود یعرضون علیها خاشعین من الذل. بعد چقدر زیبا، اصلا با یه تصویر هنری، با یه امیجری به اصطلاح، قرآن نشون میده این صحنه رو به ما. و این رو عرض میکنم به شما، اینها بارها گفتم ویژگی هایی است که نه در تورات وجود داره، نه در انجیل وجود داره، نه در تألیفات بشری. ینظرون من طرف خفی، این پلک وقتی باز و بسته میشه این میشه طرف. ینظرون، نگاه میکنن به این عذابی که الان دیگه میخوان اینها رو در موردشون اجرا کنن، من طرف خفی، خیلی آهسته و سبک نگاه میکنن. وقتی انسان یه صحنه ای که وحشت داره ببینه، میترسه این صحنه رو ببینه، چطوری نگاه میکنیم؟ زیر چشمی، آهسته، یه جوری. اینها شهامت و جرأت نگاه کردن به عقوبت و عذابی که در انتظارشونه، که بازتاب اعمال و ظلم و زلالت خودشونه ندارن. مهیب بودن آن و عظمت آن چنین است، خاشعین من از ظلم ینظرون من طرف خفی. بعد اونجا یه مرتبه قال الذین آمنوا، دارندگان اون صفات، اون هشتا صفت، اهل ایمان، قال الذين آمنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه. الان قال الذين آمنوا ان الخاسرين، اون الان میاد طلبت، ان الخاسرين، خسارت دیدگان، الذين خسروا انفسهم، امروز تو این عالم قیامت میدونید چه کسی خسارت دیده است؟ خاسر است، کسانی که نفسشون رو به خسارت دادن تو دنیا و اهلشون و خانوادهشون رو. اینها کسانی هستند که علی الظالمین فی عذاب مقیم، اینها همون ظالمین هستند که در عذاب مقیم الهی هستند. دقت بفرمایید، دو سه تا نکته زیبا داره اینجا. یک، یه مرتبه خداوند از زبان اهل ایمان میگه تو این قیامت صحبت میکنن، قال الذین آمنوا، والی که میدونیم در قیامت الیوم نختم علی
افواه پلم میشه دهانها. کسی در قیامت یارای صحبت کردن نداره، هیچ کی نمیتونه در قیامت صحبت کنه. این و تکلمنا ایدیهم، این دست هاست، اندام وجود انسان هاست که صحبت میکنه. اما در تمام این قرق و در تمام این وضعیتی که وجود داره، گروهی در قیامت اجازه صحبت کردن دارن عزیزان، اجازه صحبت کردن دارن. الا من اذن له الرحمن، یک گروهی هم که خداوند رحمان به اینها اذن حرف زدن در میدانداری در قیامت میده. الا من اذن له الرحمن، رحمان اینا کی هم؟ کسانی هم که وقال ثوابا، تو دنیا جز ثواب نگفتن، جز حقیقت و جز فضیلت بر زبان اینها جاری نشد. کسانی که این جایگاه رو در دنیا داشتن، امروز اینها میدان سخن دارن. خب بدیهیست مصداق اول و بارز این، کما که در ذیل خود همین آیه عرض کردم، بدون تردید ذوات مقدسه محمد و آل محمد. اللهم اونجا دیگه امیرالمؤمنین صدیقه طاهره وجود و مبارک مجتبی امام سید الشهدا، اینها اجازه سخن دارن و کسانی که وقال ثوابا. خب حالا اینا چی میگن؟ میگن الذين قال الذين امنوا ان الخاسرين. خوب دقت کنید عزیزان، اینو گفتیم بارها بالاخره، اما به زنگاه مطلب اینجاست. ببینید ما یه ضرر داریم، یه خسارت داریم در کلام عرب و در قرآن. ضرر معادل فارسیش میشه چی؟ میشه زیان. بعد اینو تو اصطلاحات خودمون میگیم، میگیم آقا من ضرر و زیان شما رو چکار میکنم؟ جبران میکنم. زدم به ماشین، ضرر و زیان تو جبران میکنم. ضرر معادل فارسیش میشه زیان، یعنی بالاخره من یه چیزی، یه سطمه به کسی زدم به قول شما، این میشه چی؟ میشه ضرر. بعد میگیم لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. تو اسلام من نمیتونم نه به کسی ضرر بزنم، نه به خودم، نه به دیگران، نه به خودم. توجه فرمایید. اما خسارت این نیست، خسارت ضرر نیست. آه شما یه کالایی رو دارید، بالاخره عرضم به خدمت عزتاری، شرایطی میشه که حالا مجبورید، بازار جوری میشه، شما 10% زیر قیمت میفروشید این کالاتون رو. الان شما چیکار کردید؟ ضرر دیدید. این ضرره، زیان دیدید. اما اگر آتش اومد تمام انبار شما رو سوزوند، تمام انبار رو سوخت، هیچی براتون نموند، نام این خسارته، این خسرانه. خسران غیر ضرره، خسران زیان نیست. خسران یعنی تمام سرمایه را از دست دادن. بعد میگید ولعصر ان الانسان لفی خسر. بدونید شما انسان ها همه تون در معرض اینید که تمام سرمایتون رو از دست بدید تو این دنیا، بعد با هیچی هیچی وارد قیامت بشید. خب حالا این سرمایه‌ای که انسان ها با خسارت از دست میدن چیه؟ قال الذين آمنوا ان الخاسرين. تو این عالم قیامت میدونید خسارت دیده کیه؟ الذين خسروا انفسهم و اهلیهم، اون کسانی که نفسشون رو 100% آتش اومد تو دنیا، آتش دادی، نفس رو رفت، این نفس رو از دست دادن. تمام سرمایه عظیمی که خدا به تک تک ما انسان ها داده و رو این سرمایه خدا کار کرده عزیزان، خانم هوایان، خداوند این سرمایه رو اسمش رو یه چیزی گذاشته که ما حواسمون جمع باشه. وقتی یه چیزی خیلی، این جواهر، این سنگ قیمتی خیلی کمیابه، میگید این چیه؟ میگید نفیسه، میگید نفیسه، نفاست داره، یعنی کمیابی، ارزش بالا. از این واژه خداوند برای اون سرمایه اصلی همه ما اسم وضع کرده. بعدم شروع کرده به قسم خوردن، گفته شروع کرده به 10-11 تا قسم خوردن تا برسد به اونجا که و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. این شده نفس، یعنی بزرگترین
سرمایه نفیس رو خدا به تک تک بندگانش به عنوان نفس داده، که این نفس گنجینه ایست که نفس و فی وحدتها کل القوا، به تعبیر حکما هر چه بگید خدا تو این نفس انسان قرار داده است. تمام سرمایه ها رو خدا، تمام سعادت ها رو، تمام استعداد ها رو، تمام باورها و تمام سرمایه ها رو در این نفس انسان قرار داده. و بعد این نفس تو این دنیا چی میشه؟ شکوفا میشه. این میاد به شکوفا شدن، بعد میشه قد افلح من زکاها. دیگه الان بحث این فرصت این بحثا نیست، میخوام آیه رو بگم. ببینید تزکیه، زک از زر. وقتی میبینید مزرعه عجیب داره میاد بالا رشد میکنه میگن زکا. وقتی مزرعه رو نگاه میکنید عالی دفع سموم کردن، یک علف هرز توش نیست، میگن زکت زهر، میگن این زراعت زکا. تزکیه دو معنا داره: تطهیر، رشد، پاکسازی، شکوفایی. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها. این نفس نفیس رو انسان چی میتونه باش بکنه؟ اینو میتونه تزکیهش کنه، یعنی میتونه پاک شکوفا به اوج برسد. این سرمایه است که خدا ما داده. باهای این نفس هم خیلی گرانه. این جمله امیرالمومنین تکان میده انسان رو: لیس لانفسکم ثمنان الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. میدونید قیمت نفس شما چیه؟ خود بهشت. دیگه کمی جرأت بدیم به خودمون، بالاتر میتونیم بگیم خود خدا. ببینید این نفس اونقدر ارزش داره که خدا خود آفرینندش مشتریش میشه، میخرد این نفس شما را. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. اول چی؟ نفس. خدا میخره از شما نفستون. یعنی این چی خدا آفریده که خودش، اونی که آفریده به ما داده، خودش میشه چیش؟ مشتری اول، صفحه اول خودش میشه. ان الله اشترى. بعدم اگر فروختیم و اینو دادیم به خدا، بعد چی میگه؟ بعد میگه فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم. آقا مبارکتون باشه. چقدر فرخ، چقدر مبارک این معامله، چقدر شیرین این معامله براتون. پس این نفس عزیزان با تمام این جایگاه، با تمام این وزانت، با تمام این سنگینی، اینی که اتز اما انک جرمون سقیرو و فی کم تبل آلم الاکبرو، تمام این هستی رو خدا خلاصه میکنه تو نفس انسان. بعد حالا ببینید یه عده از انسان‌ها پا به قیامت میگذارن. اون مؤمنان صادقی که رسیدن به این مقام شکوفایی نفس، بعد اونجا به اذن الهی میگن قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم. اینا باختن تمام سرمایه‌شون رو، تمامش رو از دست دادن تو دنیا. شد وقت خواب من دستاها، تمام این نفس رو تباه کردن. عمر بگذشت به بی‌حاصلی و بلهوسی، تمام این عمر و تمام این استعدادها از میان رفت. عزیزان چقدر ارزان فروخت این انسان این نفس رو. من غلام آن که نفروشد وجود، جز با آن سلطان با افصال وجود. اما این ایفم میاد این جمله رو نگم، واقعا یه حدیثی، حالا همین قسمت اولش رو میخوام بگم دیگه، اون بقیه حدیث گفتم گاهی با حالات خوشی بوده بماند. مرحوم مجلسی در بهار داره این حدیث رو در جلد 74 داره که خداوند به فرزندان آدم میگه یا ابن آدم، پسر آدم، خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی، من همه چی رو برای تو این زندگی آفریدم، برای شکوفایی تو، برای اوج تو، برای رسیدن به تمام بالاترین مراتب که بشی گل سرسبد آفریدش. یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی، تو رو برای خودم آفریدم. پسر آدم، من شیطان رو به خاطر اینکه به تو سجده نکرد از بارگاه خودم چکار کردم؟ فخرج بیرونش کردم. بعد رفتی بی انصاف بعد رفتی تو دنیا دست بیعت با شیطان دادی، خودتو به اون فروختی، از من بریدی. خیلی عجیبه. بعد ادامه داره این حدیث قدسی، محشره. خب ماجرا این است، میفرماد الذین خسروا انفسهم، خسارت دیدگان اونایی که باختن همه چیز رو کسانی هستند که در دنیا نفسشون رو باختند. سرمایه اصلی ما چیزی جز این نیست، این وجود و نفس رو باختن. اما به دنبال اون میگه و اهلیهم، و اهلشون رو هم باختن. آیه خیلی پیام مهمی داره، خیلی توجه میده. اناد بفهمید خداوند به پیامبر مکرم اسلام میگه که و امر اهلک بالصلاح و استبر علیها، امر میکنه پیامبر رو. پیامبر نسبت به خانواده مسئولیت داری، تعهد داری، نمیتونی اینها رو رها کنی. و امر اهلک بالصلاح، نمیتونی بگی آقا ما اینا خودشون مسیرشون انتخاب میکنن فلان اینا، تو بس مسئولیت تربیتی داری به خانواده‌ات. و امر اهلک بالصلاح. از اسماعیل صادق الوعد خداوند یاد میکند در قرآن سوره مبارکه مریم، و کان یامر اهله بالصلاه و الزکاه. و این پیامبر بزرگوار الهی با صیغه کان یامر، ماضی استمراری، دوام همیشگی، این پیامبر جوری بود که آن به آن حس مسئولیت در مورد خانوادهش داشت، در مورد اهل، فرزندان، همسر، کاملا این مراقبت رو داشت. و کان یامر اهله بالصلاه، قو انفسکم و اهلیکم، فقط به فکر خودتون نباشید، خودتون نجات بدید تو دنیا، مسئولیت دارید در قبال خانوادتون، در قبال اهلتون. اینها هم سرمایه بعدی شما. یعنی همونطور که نفس وجود خود انسان است، ببینید به فرزند انسان نفس گفته میشه. عزیزان ما دو تا نفس داریم، یه جان متصل، یه جان منفصل. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود. خدا رحمت کند اون ذاکر بزرگ با اخلاص با صفا، مرحوم آقای کوثری رو وقتی مصیبت حضرت علی اکبر رو میخوند، اون چنان این چکامه سعدی رو میخوند که انسان مبهوت میموند. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود. فرزند انسان نفس انسان در قرآن. عزیزان ادله فراوانه، نفس انسان معصوم میشه، یعنی ادامه نفس با همون معنا که عرض کردم میشه اهل و فرزندان انسان. بذارید تنوع باشه این. خب این رو شریدید که ما تبن آدم و انقطع عمله الا عن ثلاث، از وجود و مبارک معصوم ذوات مقدسه محمد و آل محمد. انسان میمیرد پرونده عملش بسته میشه. الیوم یوم العمل و غدن یوم الحساب، دیگه تمامه دیگه. مرا به تجربه معلوم گشت آخر حال، که مال طالب گور است و بعد از آن اعمال. دیگه این اعمالی که انجام دادیم حالا حساب رسی میشه دیگه، الان فرصت عمل دیگه تموم شد. اما سه چیزه که انسان میمیره اما این فرصت عملش باقی میمونه، از بین نمیره. یعنی اون سه چیز برای انسان کار میکنه بعد از مرگ هم، بازم ثبت میشه در پرونده ما، مختومه نمیشه پرونده. یک اینه، ولد و صالحن یستغفر له بعد وفاته، یه فرزند شایسته، یه فرزند شایسته که از انسان باقی میمونه، نمیگذاره انسان بمیرد، نمیگذاره انسان پروندهش بسته بشه. هر آن چه خیر میرسد از ناحیه این فرزند، شامل حال پدر و مادر میشه که تربیتش کردن. توجه دارید؟ حضرت عیسی با بعضی از یارانشون رد شدن از یک گورستانی، بعد دیدن عیسی ایستاد و دیدن یه حالتی بهش گرفت، گفت میبینم صاحب این قبر رو که در قهر الهی داره میسوزه. گذشت یه سالی وقتی مجدد از اون قبرستان رد شد، دیدن عیسی مقابل یه قبری ایستاد، تبسم داره. گفتن یا روح الله چیه؟ گفتن خاطرتون نیست، شما خاطرتون هست، ما از همین قبر رد شدیم، سال گذشته چه وضعیتی بود؟ فرزندی از دودمان این مرد، از این انسان اومد و خدمات بسیاری رو برای گروهی از بندگان خداوند انجام داد. خداوند به برکت اعمال اون فرزند آتش سنگین رو از این پدرش برداشت. ولد و صالح یستغفر له بعد وفاته، این چه سرمایه ایه. من اینو میخواستم بگم اما چون اون دوتا نکته باقی حدیثم بگم جالبه. دوم این که یه صدقه جاریه ای انسان از خودش میگذاره، ببینین صدقات دو جورن، مبتوله جاریه. شما یه اطعامی میکنید، یه سفره میندازید، گروهی از بندگان خیلی هم عالیست، میدونید اطعام اصلا یه نظر خاصی درش وجود داره در قرآن، یه اطعام میشه، به این میگن صدقه مبتوله، یعنی میان میخورن تموم میشه جمع میشه دیگه. اما صدقه جاریه اونه که هیچ وقت جمع نمیشه، سفرهش بیمارستان، درمانگاه، کتابخانه است، مسجد، محراب، عرض به خدمتون یه اثر این چنینی اجتماعی تا زمانی که پابرجاست، تا زمانی که این بنا شریف پابرجا باشه، عزیزان بانیان این بنا دارن منتفع میشن، منتفع میشن، این میشه صدقه جاریه. سوم اثر علمی، یه کتابی، یه اثر علمی که از انسان باقی میمونه. 400 سال گذشته از این که مرحوم مجلسی این بهار رو نوشته. من شبها دارم این جلد 43 رو همراه خودم میارم میخونم خدمت شما، از جلد 43 بهار مجلسی میخونم. توجه دارید؟ علامه مجلسی داره بهرمنده، اون پرمندش بازه تا زمانی که مراجعه میکنن به اثر علمی او، این باقی است. دقت فرمودید؟ اینجا فرمود الذين خسروا انفسهم و اهليهم يوم القيامه. ببینید چقدر شفاف و روشن قرآن میگه فردای قیامت کسانی هیچی ندارن و تمام سرمایه رو از دست دادن و خسران و خسارت دیدن که تو دنیا جانشون، نفسشون و خانوادهشون رو از دست دادن، نتونستن از سرمایه نفس الهی در دنیا استفاده کنن و نتونستن اهل و خانواده درستی داشته باشن، نه تو این جهت، نه در تربیت فرزند تلاش و سعی داشتن موفق، نه در نفس خودشون. دیگه متاسفانه اینها کسانی هستن که الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، اینها ظالمانی هستن که در عذاب مقیم الهی هستن. عرض به خدمتون گر که مسافر جمال ماه تو بیند، عزم رحیلش بدل شود به اقامت. مسافر اون کسی که میاد یه جایی و خب این بلیط داره دیگه میره، اما اگر بلیطشو باطل گرفت گفت دیگه من دیگه میمونم تو این شهر، دیگه نمیخوام برم، این مسافر میشه چی؟ میشه مقیم. عذاب مقیم در دنیا، ما عذاب مقیم نداریم. بالاترین عذاب ها و مشکلات دنیا دیگه چی بالاتر از بیماری های اونچنانی؟ مرگ میاد راحت میکنه انسان رو، اما در اون عالم عذاب مقیم است. فرمود ان الظالمین فی عذاب، الا ان الظالمین فی عذاب مقیم و ما کان لهم من اولیاء ینصرونهم من دون الله. دیگه اینها هیچ ولیی و اولیای اونجا ندارن که بخواد جز خدا یاریشون بکنه، خدا رو هم که ندارن دیگه، خدا رو هم که دیگه در مسیر هدایتش نیستن. و من یذلل الله فما له من سبیل، همون حرف اولمون، کسی که خدا در زلالت و گمراهی وامی گذارد او را، دیگه هیچ راهی نداره، هیچ مسیری به سعادت ندارد. خب چه بکنیم حالا؟ خدایا یه چیزی بگو که ما تکلیفمون روشن باشد. استجیبو لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله ما لکم من ملجأ یومئذ و ما لکم من نکیر. استجیبو، شبهای قبل این واژه رو گفتیم، گفتیم استجابت یعنی پاسخ عملی مثبت دادن. کسی شما رو دعوت میکنه به چیز، بلند میشید میرید، حاضر میشید اون وعده‌ای که دادید، این میشه استجابت. میگید آقا میام، چشم خدمت میرسم، با تمام وجود مخلصم، ارادت دارم، اجاتون تکون نمیخورید، این استجابت نیست. پذیرفتید اما این استجابت نیست. استجابت پاسخ عملی است. انسان ها میخواید نفستون به خسارت نرسه فردای قیامت و در عذاب مقیم باشید؟ استجیبوا لربکم، پاسخ عملی بدید به دعوت‌های خداوند. اگر خدا شما رو دعوت کرده است به عدالت، اگر دعوت کرده است به صلات، اگر دعوت کرده است به صدق، اگر دعوت کرده است به حسن خلق، اگر این 8 ویژگی رو گفته که شب‌های گذشته خوندیم، استجیبو استجیبوا لربکم، این لام لام تقویت و تأکیده، استجابت کنید، پاسخ مثبت و عملی بدید به پروردگارتون. من قبل ان یأتی یوم، قبل از این که عالمی بیاد و روزی بیاد که لا مرد له من الله، مرد رو توضیح دادم که هیچ بازگشت و رجوعی نداره، یعنی بالاخره به زبان ساده میشه این که دستت میرسد کاری بکن، قبل از آن کس تو نیاید هیچ کار. لام فرمود یوم یأتی یوم لا مرد له من الله ما لکم من ملجأ. ببینید ما فریب میخوریم عزیزان تو دنیا، یعنی چرا ما تو دنیا استجابت نمی کنیم، جواب عملی نمیدیم به خدا؟ چون گمان میکنیم یه چیزهایی، یه دستگیرهایی، یه عناصر اطمینانی، یه تکیگاهایی داریم، به اونها تکیه میکنیم، غفلت میکنیم. زر، زور، جمال، علم به معنای علم دنیوی، اینها عواملی است که انسان رو فریب میده. انسان تکیه میکنه به مالش، بعد گمان میکنه نیاز نداره پاسخ بده، یحسب ان ماله اخلده، بعد میگه خب با پول همه چی رو من حل میکنم، بسم الله حل کن، به جایی میرسه که هیچ ملجئی و ظن ان لا ملجأ من الله الا الی، هیچ پناهی وجود نداره. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلی، مسقال ذره این مال به دردش نمیخوره. توجه فرمودید؟ دو، قدرت. خب انسان ها در دنیا علی سلی ملک و مصر وقتی میرسن به یه قدرتی، ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، یه احساس استغنایی میکنن، یه احساس این چه این طغیان میکنن. قدرتی باقی نمیمانه، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، تمام قدرت ها دیدید، جرأت نگاه کردن ندارن مگر من طرف خفی، تمام ذلت این گردن ها خاضع میشه به زیر، قدرتی وجود نداره، تمام بساط قدرت ها رو برمیچیند ذات عدیت، نه ذری است که تکیگاه امروز ماست، نه زور و قدرتی است، نه جمال و زیبایی است، دیگه اونجا تلفه و وجوه هم النار هم فیها کالهون. عذرخواهی میکنم، ببخشید وقتم گذشت، دقت کنید، این کله پاچه رو ما بچه بودیم میدیدیم مادرمون چطور این رو چیز میکردن، این رو داغش میکردن و این موها و فلان ایناشو میزدن رو آتش میگرفتن، بعد خیلی ببخشید دهان این گوسفند چطور میشد وقتی این رو این تو آتش، لبها و دهان باز میشد، یه شکل زشتی پیدا میکرد، این میشه کله. بعد قرآن میگه اینها حالتی پیدا میکنن، هم فیها کالهون، چنین حالتی رو پیدا میکنن، اون زیبایی ها، شهرآشوبی ها و اون ناز و کرشمه ها و پریرو تاب مستوری ندارد، چو در بندی سر از روزن درارد، میشه کاله، میشه نکبت، زشت، کریه. زیبایی هم تکیگاهی نمیشه در اون عالم، وجود نداره. اون علم و اون آگاهی هم که تو دنیا بهش مینازیم از اون جنس علم، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، اونم میره هیچ میشه، اونم وجود نداره. عجیب، استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله ما لکم من ملجأ یومئذ، هیچی ندارید اون روز به اون پناه ببرید جز خود خداوند. یعنی من نمیخوام بلاخره بیشتر از این مهیبتر بگم خدمت دوستان، اما ببینید به جایی میرسه که تک تک ما انسان ها یود المجرم، اونهایی که مجرمن، یود المجرم و لو یفتدی، میگه خدایا این پسرمو بگیر عذاب، این مادر، همون مادری که آه دست پسرم یافت خراش، آه پای پسرم خورد به سنگ، همون مادر میگه خدا یا میشه این بچه من رو، همین بچه شیرخوار من رو، این بگیر عذابش کن من فرار کنم، و فصیلت هلتی تووی، هرچی هرچی داره، میگه من فعل عرض، خدا یا همه اهل جهان رو عذاب کن من یکی فرار کنم. یعنی به اینجا میرسه، دیگه هیچ ملجعی نیست. فرمود مالکم من ملجع یومئذ و مالکم من نکیر. کلمه هم اسم فاعلی معنا داره، اینجا هم مصدری. در گذشته یه کسانی بودن تو عرف چیز هم بود، ایرانی هم بوده، مثلا یه کسان عیار، اینا لوتی بزاج بودن، تو محله بودن، اگه میز داشتن کسی به ناموس کسی چپ نگاه کنه، اینا دفاع میکردن، همیت میکردن. تو کلام عرب بود، به اینا میگفتن نکیر، لقب عمومیشون این بوده، یعنی مدافعهایی که اینطور دفاع میکردن. میفرمایند هیچ کسی نیست اونجا ازتون دفاع کنه، هیچ حامی ندارید اونجا، هیچ چیز نیست. لا ملجا من الله الا الیه. نکیر معنای مصدریش انکار، دیگه اونجا هیچ چیرم نمیتونید زیرش بزنید. در دنیا دیوار حاشا بلند است، میبینم و حاشا میکنم، بازی رو تماشا میکنم، کی بود کی بود؟ من نبودم. اما در اون عالم مگه میتونه کسی بگه کی بود کی بود من نبودم؟ چرا؟ چون الیوم نختم علا افواهم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم دست پا قالو لجلود هم لما شهدتم علینا، پوست بدنتون میاد به شهادت می نشیند. من کسی میتونه چیزی رو انکار کنه؟ و گذشته از اون، و الله من ورائه محیط، اون کسی که میخواد حکم کنه در قیامت برا ما کیه؟ خود شاهد امروز دنیای ماست که خداوند لحظه به لحظه، امان ز لحظه غفلت که شاهدم باشی. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. دیگه یه چند آیه موند که انشاءالله دیگه فردا شب مجموعه آیات باقی مانده رو خدمت عزیزان در شب پایانی انجمن محضر و بارکتون بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بدارد انشاءالله. من سریع وعده کردم یک دو شبه نشد بخونم این روایت رو، فقط در حد ترجمه کوتاه میگم و استفاده کنیم از برادر ارجمندمون جناب آقای ربانی. روایت روایت معتبره، عمالی صدوق نقل میکنه روایت رو، مجلسی از عمالی صدوق روایت رو نقل میکند که ان رسول الله کان جالسن ذات یومن، یه روز پیامبر نشسته بودن، امیر المؤمنین فاطمه و حسنین در محضرشون بودن. چون فردا شب شب جمعه است و شب پایانی معلوم نیست دلهامون کجا میره، لذا مایلم که توجهی به خمسه طیبه باشه با این روایت. و پیامبر دستشون رو بارکرد و فرمودن اللهم انک تعلم ان هؤلاء اهل بیت، خدا میدونی اهل بیت من اینهان، و اکرم الناس علی، اینها شریفترین عزیزترین مردمان پیش منن، اکرم الناس فاحبب من احبهم، خدا یا دوست داشته باش هر کی اینها رو دوست داره. خدای از تو میخوام هر کی این اهل بیت من رو دوست داره تو دوستش داشته باش. من میگم از زبان شما یا رسول الله، ما صادقانه میگیم انا نحبهم، ما دوست میداریم علی رو، ما دوست میداریم فاطمه رو، دوست میداریم حسن و حسین رو. و ابغض من ابغضهم، خدایا بغض بدار به کسی که به اینها بغض داره، بغض اینها رو داره، دشمنی داره. وال من والاهم و آد من آداهم و اعن من اعانهم، خدایا هر کی اینها رو یاری میکنه تو یاریش کن. میشه خدا دعای پیامبر رو مستجاب ندونه؟ و جعلهم مطهرین من کل رجس، اینها رو از هر پلیدی پاک بدار، معصومین من کل ذنب، معصوم از هر گناهی، ایتهم بروح القدس منک. ثم قال یا علی انت امام امتی و خلیفتی علیها من بعدی، تو بعد از من امام این امتی، خلیفه ای، و انت قائد المؤمنین الی الجنه، در اون عالم هم تو مؤمنین رو میبری به سوی بهش. یوم ندعو کل اناس به امامهم، تو میبری به سوی بهشتین ها. و که انی انظر الی ابنتی فاطمه، بعد من دارم میبینم اون قیامت رو، همون قیامتی که دیدید، دارم میبینم دخترم فاطمه را که قد اقبلت یوم القیامه علی نجیب من نور، بعد یه مرکبی از نور دخترم سوار وارد قیامت میشه. ان یمینها 70000 ملک، در راست فاطمه 70000 فرشته میان. ان یسارها 70,000 ملک، در چپ فاطمه 70,000 فرشته میان، بین یمینها 70,000 ملک، 70,000 فرشته پیش روی او، و خلفها 70,000 ملک، پشت سر فاطمه 70,000 فرشته. تقود و مؤمنات و امتی الی الجنه، بعد زنان مؤمنه امت من رو دخترم فاطمه میبره با خودش به طرف بهشت. خوشا به حالتون خانوم ها. میبره به سوی بهشت. فایما امراتن، هر زنی که صلت فی الیوم و اللیل 5 صلوات، پایبند نمازهای خودش باشه، و صامت شهر رمضان، ماه رمضانش رو پایبند، حجت بیت الله الحرام، اگر وظیفه حج داره انجام بده، زکات مالا، اگر مال زکوی داره زکاتش بده، و اطاعت زوجها، و اطاعت همسرش بکنه در اونچه که اطاعت خداست، و والت علیان، و ولایت علی رو داشته باشه بعد از من، دخلت الجنه به شفاعت ابنتی فاطمه. من پیامبر قول میدم این زن با شفاعت دخترم میره بهشت. خیلی زیباست حدیث، خیلی زیباست. و انها لسیدت نساء العالمین، دخترم سیدت نساء العالمین است. حدیث ادامه داره، ادامه داره دیگه، من فقط یه جمله پایانیشو میخونم. بعد ثم التفت الی علی، رو کردن به امیر المؤمنین، فرمودن یا علی، یا ان فاطمه بزعت منی، فاطمه پاره تن منه، و هی نور عینی، نور چشم منه، و ثمرت فؤادی، میوه دل منه، یسوعنی ما ساعها، هر چه که آزار به فاطمه برسد آزار به من است، و یسرنی ما سر را، هر چه فاطمه رو شاد کنه من رو شاد میکند، و انها اول من یلحقنی، اولین کسی است که به من ملحق میشه من اهل بیتی، فاحسن الیها بعدی، علی جان هوای فاطمه رو بعد از من داشته باش. و اما الحسن و الحسین فهما ابنای، دوتا فرزند منن این دو، و ریحانتای، گلهای بوئیدنی منن، هما سیدا شباب اهل الجنه، فلیکرما علیک کسمعک و بصرک، اینا رو مثل چشم و گوشت این فرزندان من رو علی جان حفظ کن. بعد دست رو بلند کردن، اللهم انی اشهد که انی محب لمن احبهم، خدای من دوستدار کسیم که اینها رو دوست می‌دارد، و مبغضان لمن ابغضهم، سلم لمن سالمهم، و حرب لمن حاربهم، و عدو لمن عاداهم، و ولی لمن والاهم. دیگه حجت رو پیامبر با این خمسه طیبه، این چهار بزرگ در کنار خودشون تمام کرده. فهمدن علی جان بعد از من هوای فاطمه رو احسن الیها. هوای یا رسول الله، نمیدانیم این تاوان این خون تا قیامت ماند بر ما، چه شرمساری برای امت در قبال شما شد، چه شرمساری شد، چه شرمساری شد که دخترتون فریاد بزنه یا ابتا، یا رسول الله، هاکزا یفعل و ببنتک و حبیبتک، بابا ببین اینطور دارن با دخترت و حبیبه تو عمل میکنن. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.